Bülbüllər mahnısını eşitdik ağayı Yaşar Muradiyanın səsinə. Əzizlər, ədəbiyyat dünyasında qələmləri və hissləri özünə tərəf çəkən amillərin birisi dünyadır. Dünyaya bağlı çoxlu sözlər yazılıb və sözlər deyilibdir. Hər bir baxışla ona baxıb. Deyə bilirik ki, dünyanın tərifi bütün insanlar sayı ola bilər. Amma hər halda dünya ötəri və soğuşandı. Xoş oların halına ki, yaxşı baxışla, yaxşı niyyətlə dünyası tərif ola. Genə dünya kimi bağrım daralıb, qulağım səsdə gözüm yolda qalıb. Genə həsrət, genə axşam, genə qəm, genə duyğu gülü kökdən saralıb.
Sehirli dünyamız, sehirli dağdaş, açaydı qəlbimi insana yekaş. Sehirli dünyamız, sehirli dağdaş, açaydı qəlbimi insana yekaş. Ağılda dərkində vırıb bir taş baş. Ağılda dərkində vırıbdır saç baş. Kimər nə verir alalı dünya, kimər nə verir alalı dünya. Sevgi məhəbbətlə birgə yaraldı, arz ilə istəklə dolandı dünya. O da mənim kimi hər dərdə yandı, dünyanın qaydına dalandı dünya. Sevgi məhəbbətlə birgə yarandı, arz ilə istəklə dalandı dünya. O da mənim kimi hər dərdə yandı, dünyanın qaydına dalandı dünya. Köksündə neçəmin yarası vardır, hansı ağrısının çarası vardır. Köksündə neçəmin yarası vardır, hansı ağrısının çarası vardır. Sarpaz dağlanmamış harası vardır. Sarpaz dağlanmamış harası vardır. Yine de odlara kalanlı dünya. Yine de odlara kalanlı dünya. Sevgi mehebbetle bir Çiçəklər olar dünyada Mənim kimi hər dərdə yandı Dünyanın qaydına qalan dünya Sevgi məhəbbətlə birgə yarandı Arz ilə istəklər olar dünyada Mənim kimi hər dərdə yandı Dünyanın qaydına qalan bir dünya Dünyanın qaydına qalan bir dünya Dünyanın qaydına qalan bir dünya Dünyanın qaydına qalan bir dünya
Əzizlər, sehirli dünya mahnısını eşitdik Ağay Rəsul Fərhadinin səsinə. Deyərlər, göz görməsə könül vurulmaz. İnsan ki yox, bəlkə bütün yaranmış canlıların gözündən ehsasını oxumaq olar. Məhəbbəti də gözdən oxumaq olar. Əlbəttə, məhəbbət hamının vücuduna pay verilib, niyə ki Allah vergisidir. Onu eşqlə yanaşı etsək, daha Allah bəyənən istəklərə əl tapa bilərik. Əgər bu gün və bu ləhzə məhəbbətimizi, eşqimizi birindən kəssək, şayət daha fürsət olmaya ki, onu cübran eləyək. Ləhzələrin qədrin bilib, məhəbbəti, eşqi və yaxşılıqları bir-birimizə müzayiqəsiz halda pay verək. Kirami dostlar, min-min şükür olsun Allaha ki, Xəyal Telləri bərnaməsi bir fürsət oldu, ta siz hörmətli yoldaşların yoldaşlığına güvənək və ləzzət aparaq. Hər başlanışın bir qutaracağı olan sayağı bu bərnamə də başa çatıq. Ümid ki, rizayəti xatırız cəlb olmuş ola. Həmkarlar cəmində hamızı bir olan Allaha tapşıracaq. Amma sizdən xudafizləşməmişdən qabaq həmkarlarımı huzuruza mərif eləyəm. Bənamənin gerami yazıçısı Ağayı Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə qonəndəsi xanım Məsumə Mərdanə, musiqi müşaviri və sedabərdari Ağayı Səid Qobadi və icrada bəndə Qəfur Məliki iftixarına xidmət üzdəydik. Həmkarlarla birlikdə xidmət üzdə mürəxəs oluyoq və təzə görüşlər ümidi ilə hamızı bir olan Allaha tapşırıyoq. Sağ qalın, salamət yaşayın.
Gramiya şidənlərimiz keçmiş illərdə Ərdəbil radiosunda tolid olunan Xəyal Tilləri unvanlı bərnamə huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام. هیئت قانون جهاد تبیین است. هیئت ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سوالات روز جامعه به ویژه نسل جوان باشند.
تجلیل از زنان موفق و نمونه کشور با حضور رئیس جمهور.
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی
و ادامه تاخت و تاز سویه جدید کرونا در آمریکا و اروپا و درخواست وزیر بهداشت کشورمان از مردم برای تزریق دوز سوم واکسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در خجسته سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام با اشاره به برخی ابعاد والای شخصیت حضرت صدیقه کبرا از جمله حرکت‌های اجتماعی و خدمت بی‌منت به مردم، هیئت‌ها را کانون جهاد عظیم تبیین دانستند و تأکید کردند هیئت‌ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سوالات روز جامعه به ویژه نسل جوان باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سالروز ولادت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و روز گرامی داشت مقام مادر و زن به برخی ابعاد شخصیت فوق‌العاده حضرت زهرا سلام الله علیها بر اساس آیات قرآن کریم و احادیث اشاره کردند و گفتند جایگاه طهارت کار برای خدا و خدمت بی‌منت و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله ویژگی‌های بی‌نظیر آن حضرت هستند که در قرآن کریم صراحتاً به آنها اشاره شده است. ایشان با اشاره به آیات سوره دهر خدمت بی‌منت و کمک خالصانه به نیازمندان را از نشانه‌های مهم جامعه فاطمی خواندند و افزودند به لطف الهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ایران فاطمی شده است و در طول 43 سال گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس، در دوران حرکت علمی و خدمات بی‌منت شهیدانی همچون فخری‌زاده، شهدای هسته‌ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی و در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیده ایم. رهبر انقلاب دوران شیوع بیماری کرونا و خدماتی را که بدون مزد و منت ارائه شد و همچنان ادامه دارد نمونه دیگری از حرکت برگرفته از الگوی فاطمی برشمردند و تأکید کردند حضرت فاطمه زهرا باید در همه جهات به ویژه حرکت‌های اجتماعی و انقلابی اسوه و الگو باشند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع هیئت‌ها اشاره کردند و گفتند محور شکل‌گیری هیئت‌ها به عنوان یک واحد اجتماعی مودت اهل بیت علیهم السلام و زنده نگه داشتن راه و مکتب ائمه بوده که از زمان خود آن بزرگواران شکل گرفته است. ایشان نقش و کارایی هیئت‌ها را در مقاطع مختلف به ویژه دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بزرگ و بسیار تأثیرگذار خواندند و افسودند
هیئت کانون جهاد، هیئت کانون جهاد، جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب شهادت، جهاد تبیین، تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیینه.
رهبر انقلاب ساختار هیئت را مرکب از مغز و معنا و تحرک و پویایی دانستند و گفتند مغز و معنای هیئت همان تبیین مکتب است و هیئت مرکز مهم تبیین مفاهیم و معارف اسلامی و پاسخ به سوالهای گوناگون جوانان درباره مسائل اصولی و سبک زندگی است. پویایی و تحرک هیئت نیز به معنی فرصت مواجهه مستقیم با مخاطب و انتقال احساسات است. ایشان قوام و اساس هیئت را مقوله جهاد خواندند و افسودند
جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی تلاش در مقابله با دشمن. هر تلاشی جهاد نیست. خیلی ها تلاش میکنن، تلاش های علمی زیادی میکنن، تلاش های اقتصادی میکنن، خوبه، به جاست، اما جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن درش وجود داشته باشه. این جهاد در اصطلاح اسلامی، منطق اسلامی، جهاد اینست که در مقابل دشمن انجام میگیره. شما کار اقتصادی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. کار علمی و تحقیقی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. حرف بزنید، تبیین کنید برای خونسا کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. اینا همه جهاده. پس مهم اینه که ما عرصه جهاد رو تشخیص بدیم. در هر زمانی در چه عرصه‌ای باید جهاد کرد؟ این خیلی مهمه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عرصه های گوناگون جهاد در دورهای مختلف همچون جهاد نظامی، علمی و فعالیت و خدمت اجتماعی خاطر نشان کردند.
اون روزی که دشمن سعی میکنه جامعه رو در فشار اقتصادی قرار بده برای اینکه مردم رو در مقابل اسلام، در مقابل نظام اسلامی قرار بده، اون روز اگر شما خدمت اقتصادی و اجتماعی به مردم بکنید، جهاد کردید در مقابل دشمن.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای وارونه سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم به وسیله انبوه رسانه‌ها و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی‌های هنگفت مالی و امنیتی، مهمترین عرصه جهاد را عرصه تبیین و روشنگری دانستند و تأکید کردند در مقابل این حرکت شیطانی هیئت‌ها باید از خود سوال کنند که در جنگ بی امان جبهه حق و باطل و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمان‌ها و مبانی اصلی انقلاب را گسترش می‌دهند. رهبر انقلاب واعظ و مداح را دو ستون مهم و پایدار هیئت برشمردند و با تأکید بر منحصر به فرد بودن هنر مداحی گفتند مداحی با جلا دادن دل مخاطب و بردن او به عمق تاریخ به او معرفت دینی، اخلاقی و سیاسی می بخشد. ایشان با تحسین همکاری شاعران آیینی و مداحان برای پربار کردن مجالس اهل بیت و اطلاع شعر آیینی گفتند صدا، آهنگ و هندسه خوانندگی صورت هنر مداحی را تشکیل می دهد، اما این صورت که در واقع وسیله و ابزار است نباید بر محتوا غلبه کند و آن هدایت و محبت جهت دهنده به حرکت جامعه در درون آن گم شود. حضرت آیت الله خامنه ای ابتکار و نوآوری در امر مداحی را خوب و مفید برشمردند و افزودند نوآوری نباید به هنجار شکنی و تغییر هویت مداحی منجر شود و اجرای مداح را به سمت اموری که مداحی نیست بلغزاند، چرا که مداحی موسیقی پاپ نیست. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نقش آفرینی و امتحانهای خوب مداحان در دوران دفاع مقدس و همچنین در فتنه 88 گفتند مداحان به معنی واقعی کلمه مجاهد پروری و شهید پروری کردند و در جنگ رسانه‌ای و فرهنگی میان جمهوری اسلامی و دشمن صدای رسای مداحان انقلابی کارساز بود و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید در مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد. حضرت آیت الله خامنه ای تلاش و نوآوری مداحان برای جذب جوانان را اقدامی خوب و تعالی بخش خواندند و در این حال تأکید کردند مراقب باشید جذب جوانان به هر قیمتی نباشد و اینگونه نشود که برای جذب جوان از برخی آهنگ‌ها و نواهای نامناسب استفاده شود. ایشان با تأکید بر این که جذب جوانان باید با حفظ ساختار صحیح هیئت باشد گفتند باید مراقبت شود تا ترکیب مداحی و حقیقت و هویت آن از بین نرود. رهبر انقلاب اسلامی مداحان را به استفاده از مطالب و اشعار متقن و معتبر توصیه و خاطر نشان کردند.
مطالب متقن و مستند رو مطرح کن، چون حرف سست خطرناکه. گاهی اوقات می شود که یه حرف سست یک بیان نارسا و غلط دستاویز دشمن قرار می گیره، اصل تشیع رو زیر سوال می بره. یه وقت هستش که ما یه حرف غلطی میزنیم به ما حمله میکنن، خب اهمیتی نداره. یه وقت هستش که یه چیزی میگیم که موجب بشه به اسلام حمله کنن، به تشیع حمله کنن، به معارف اسلامی ما حمله کنن، به علمای بزرگ ما. این دیگه جایز نیست، خیلی مراقبت کن. بنابراین حرف محکم، مستند و متقن جزء چیزهایی است که باید در برنامه کاری مداحان عزیز ما قرار بگیرد.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی 11 تن از مداحان و شاعران به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختند.
سوره کوثر به نام توست مزین، آیه تطهیر شد ز نام تو معنا، ره نبرد در بهشت روز قیامت هر که تو بر نامش نکرده ای امضا.
عشق آفرینی و امید و مهر ورزیم، شالوده هر دانه تسبیح زهراست. یک دختر آفرید و عجب محشر آفرین، حق هرچه آفرین از این دختر آفرین.
رئیس جمهور تلاش برای تبیین و شناساندن فرهنگ فاطمی را ضروری دانست. آقای رئیسی در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها و مقام زن که با حضور بانوان نخبه خردمند و فعال در عرصه‌های مختلف در سالن اجلاس سران برگزار شد، شناخت حضرت فاطمه سلام الله علیها را یک وظیفه بزرگ در شرایط امروز دانست و گفت امروز نمی‌خواهند شخصیت حضرت زهرا شناخته شود تا بشریت را از فرهنگ و باورهای الهی دور نگه دارند، لذا باید تلاش کنیم که فرهنگ فاطمی که فرهنگ تمدن ساز است تبیین و شناسانده شود. در این مراسم از تعدادی از زنان موفق قدردانی شد.
تجلیل از بانوان خردمند با حضور رئیس جمهور.
جناب آقای رئیسی،
بزرگداشت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن فرصتی برای تقدیر از زنان نمونه شد. خانم میر محسنی، کارآفرین نمونه.
تحصیلاتم در حوزه بیوتکنولوژی بوده و در حوزه توسعه واکسن‌های انسانی فعالیت می‌کنم.
خانم دکتر تاج‌آبادی ابراهیمی، کارآفرین نمونه.
تا الان تونستیم 50 محصول دانش بنیان رو وارد بازار بکنیم.
خانم دکتر کاظم نژاد، کارآفرین نمونه.
ما به این فکر افتادیم که از سلول درمانی استفاده بکنیم برای افزایش شانس موفقیت بارداری در این دسته از زوجه.
در ابتدا گزارشی در حوزه فعالیت بانوان ارائه شد که معیشت، اشتغال، ازدواج و توجه به استحکام بنیادین خانواده از محورهای برجسته این گزارش بود. خانم انسی خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
با توجه به اینکه ازدواج‌های با دوام کمتر از 1 سال 39% و کمتر از 5 سال 37%، طبیعتاً در این 4 سال سرمایه‌گذاری بر این ازدواج و فرهنگ سازی و داشتن مشاوره‌هایی که خود اون مشاوره‌ها مشاوره‌های استانداردی باشه، حساب شده باشه، تحت نظر باشه، همه اینها میتونه از این مسئله انشاءالله جلوگیری بکنه.
فاطمه مقامی بسیار عالی دارد.
مهمان ویژه این مراسم تمدن فاطمی را نجات بخش انسان معاصر دانست.
نمیخوان فاطمه شناخته بشه، نمیخوان زنان و مردان ما، جوانان ما الگوشون فاطمه اطهر قرار بگیره. بسیار تلاش میکنن در عالم.
آقای رئیسی اشتغال، مسکن، ورزش تا بیمه زنان سرپرست خانوار را از جمله دغدغه‌های دولت برشمرد و بر حل این مسائل و اهتمام ویژه توسط دولت مردان تاکید کرد.
هم مسئله بیمه رو، هم مسئله تسهیلات رو برای اشتغال و برای سرپرست‌های خانواده، زنان سرپرست خانواده، حمایت‌ها باید حمایت‌های اجرایی و عملی باشه، جزء برنامه‌های کاری دولت هم انشاءالله خواهد بود.
رئیس جمهور همچنین با گریزی به موضوع ازدواج و آمارهای طلاق از مشاوره غلط انتقاد:
باید در این مشاوره ها یک تجدید نگاهی صورت بگیره که مشاور تشویق به طلاق نکنه، مشاور تشویق به ادامه زندگی بکنه. طلاق توافقی به سهولت نباید صورت بگیره. مشاورین باید تشویق کنن به ادامه زندگی، باید مشکل رو رفع کنن.
و البته نویدی در این زمینه برای بانوان داشت:
ما حتما در این ابتدای کار مراجعه به مشاورین امین رو رایگان خواهیم کرد که انشالله زوجین بتونن مراجعه بکنن و مشکلی از این جهت نباشه.
در مراسم بزرگداشت روز زن، در کنار بانوان ایرانی، زنان موفقی از کشورهای هندوستان، عراق، سوریه و لبنان نیز حضور داشتند. به مناسبت میلاد حضرت زهرا و هفته بزرگداشت مقام روز زن، برنامه‌های مختلفی برگزار میشه. به جز این برنامه، قرار هست آقای رئیس جمهور در طول این هفته نشستی هم با بانوان نخبه داشته باشه. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، اجلاس سران.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد رویکرد صحیح دولت در نگاه به شرق به دستاوردها و منافع ملموس اقتصادی منجر شود. آقای قالیباف در ابتدای جلسه علنی خانگی ملت در نطق پیش از دستور خود گفت: امیدواریم رویکرد صحیح دولت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و نگاه به شرق در عمل و با تمرکز دستگاه دیپلماسی به رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی و به دستاوردها و منافع ملموس اقتصادی منجر و ثمرات آن در بهبود وضع اقتصادی مشاهده شود. رئیس مجلس همچنین با اشاره به سیل‌های اخیر در برخی استان‌های کشور، کمیسیون‌های عمران و کشاورزی مجلس را موظف کرد به طور دقیق علاوه بر نیاز‌سنجی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان اجرایی ارائه کنند. پس از صحبت‌های رئیس مجلس، مباحث نمایندگان درباره حمایت از تولید آغاز شد.
به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی،
گفتگوهایی به منظور بررسی طرح حمایت از کارخانجات، واحدهای صنعتی و تولیدی که با فوریت و از مجرای کمیسیون صنایع به مجلس راه یافته. آقای تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس:
تحت هیچ عنوان بدهی بانکی، بیمه، مالیات، نمیدونم چی، کارخونه، واحد تولیدی رو تعطیل نکنید. نگفتیم حقتون رو نگیرید.
طرحی که وزیر صمت آقای فاطمی امین را هم به صحن آینده برای اعلام موافقت و همراهی دولت.
جناب رئیس جمهور به جد از این طرح حمایت کردند. ما الان با انبوهی از کسب و کارا مواجه هستیم که در طول سال گذشته به ویژه دچار آسیب‌هایی شدند و ضرورت داره در این مقطع زمانی حمایت ویژه‌ای از کسب و کارا و تولید انجام بشه.
گرچه درباره اول رأی‌گیری کلیات این طرح رد شد،
در زمان رأی‌گیری دوستان اعلام کردن به من،
اما کمی بعد رئیس مجلس گفت که دستگاه 6 تن از نمایندگان ایراد داشته و نتوانستند رأی دهند.
این 6 نفر آرای اشاره به عنوان آرای مثبت کتبی اعلام کردند. این 6 به اضافه 115 میشه 121 نفر، لذا با اضافه شدن اینها کلیات اون رأی آورده.
در نهایت اما این طرح به دستور بازگشت، اما برای چکشکاری بیشتر راهی کمیسیون صنایع شد.
اعاده شده از شورای محترم نگهبان هست.
دستور بعدی اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو بود. طرحی که ماهاست حتی بعضن با تغییر عناوین و محتوا هم نتوانسته مهر تایید شورای نگهبان را بگیرد. اشکال اصلی این طرح بر سر چراغ سبز به واردات خودروی خارجی در قبال صادرات قطعات است. موضوعی که مورد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست که مصوبه مجلس را مخالف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید می‌داند.
تا کی بلا داریم بازار را در انحصار ایران خودرو و سایپا قرار بدهیم؟
اما مجلسی‌ها بر مصوبه خود اصرار دارند، ولذا این طرح برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. آقای حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس:
امروز اگر خودروسازان ما تمام ظرفیتشان را هم به کار ببرند، 40% بازار خالی است. برای تنظیم بازار چاره‌ای نیست به میزانی که لازم است واردات صورت بگیرد.
همچنین نمایندگان در مصوبه دیگر محاسبه گازبهای کوره‌های آجرپزی را از نرخ خوراک گاز پتروشیمی مستثنا کردند، چرا که قیمت گاز در بودجه 1400 قیمت شناور پتروشیمی است و موجب نوسان نرخ آجر در بازار مسکن می شود. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
آغاز پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد گام نخست طرح اعطای تسهیلات بدون ضامن تا مبلغ 50 میلیون تومان از هفته آینده در همه بانک‌ها اجرایی می‌شود. آقای خاندوزی افزود این وام در حال حاضر شامل حقوق بگیران است، اما در آینده تا 100 میلیون تومان و برای همه مردم اجرا خواهد شد.
برای اینکه گام اول برداشته بشه، بنا شد که برای طبقه حقوق بگیران و مستمری بگیران، یعنی شامل بازنشستگان هم می شود، بتوانند از همون بانکی که حقوق خودشون رو دریافت می کنند یا مستمریشون رو دریافت می کنند، به شرط اینکه البته گفتم رتبه اعتباری خوبی داشته باشند و خوش حساب بوده باشند در گذشته، تسهیلات زیر 50 میلیون تومان رو بدون اینکه نیاز به ضامن وجود داشته باشه دریافت بکنن. اگر رتبه اعتباری خیلی در واقع عالی داشته باشن، مثل رتبه A در حوزه اعتباری که خب بالاترین مرحله محسوب میشه، میتوانن تا 100 میلیون تومان رو به عنوان تسهیلات بدون ضامن از بانک‌های محل دریافت حقوق خودشون دریافت بکنن. اگر نه، رتبه اعتباری پایین‌تری داشته باشه، به تناسب اون جدولی که در بخشنامه وجود داره، بانک‌های عامل اون رو اطلاع رسانی جزئی‌تر رو انجام خواهند. به طور قطع و یقین از ابتدای هفته آینده اجرایی شدنش در بانک‌های دولتی قطعی خواهد بود و ما هم بر نظارت بر اجرای اون دقت خواهیم.
در مراسمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش از 1000 روستا به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شدند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم گفت با راه اندازی 1000 مرکز ارتباطی، 780 روستا به اینترنت پرسرعت متصل شدند و کیفیت اینترنت در 250 روستا ارتقا یافت. آقای زارپور ابراز امیدواری کرد حدود 3500 روستای فاقد هر گونه ارتباطات دیتا و 3500 روستای دیگر که ارتباطات ناپایدار دارند در 4 مرحله تا پایان سال آینده به شبکه ملی اطلاعات متصل شود.
ما امیدواریم که این
3300-400 روستایی که فاقد هر گونه ارتباط دیتا هستند و حدود 3500 روستای دیگر که ارتباطاتشون ناپایداره بتونیم در 4 فاز تا پایان سال 1401 در صورتی که منابع در اختیارمون قرار بگیره ما آماده ان شاءالله با یک کار جهادی همکاران عزیزم در حوزه توسعه ارتباطات روستایی ان شاءالله با همکاری اپراتورهای محترم به سرعت ان شاءالله ارتباطاتشون رو برقرار بکنیم. زیر ساخت ها هم توسعه ارتباطات سیار هست که عمدتاً 4G هستن، نسل 4 تلفن همراه که ارتباطات پرسرعت رو برقرار میکنن و هم ما به دنبال این هستیم که انشالله هم ارتباطات ثابت رو با تکنولوژی های گذشته ADSL، VDSL و همچنین در قالب کلام پروژه‌ای که انشالله 2 هفته دیگه استارتش رو در سراسر کشور خواهیم زد فیبر نوری نقاط رو هم توسعه بدیم. روستاهایی که در مسیر قرار میگیرن متقاضی هستن ما میتونیم به حال فیبر نوری رو هم اونجاها توسعه بدیم. ما برنامه‌ریزی اینه که انشالله 20 میلیون پورت فیبر نوری رو تا پایان دولت 13 در سراسر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت برنامه‌های مختلفی برای بالا بردن سرعت اینترنت در شهرهای بزرگ مانند تهران در دست اقدام است که به زودی نتیجه آن را مردم مشاهده خواهند کرد.
مطابق قانون تعرفه گاز مشترکان کم مصرف خانواده‌های محروم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید رایگان محاسبه شود، اما بر اساس آمار شرکت ملی گاز تا کنون فقط 38,000 خانوار برای برخورداری از این قانون معرفی شدند. این در حالی است که در مجموع حدود 3,600,000 خانوار تحت پوشش این دو نهاد حمایتی هستند. همکارم این موضوع را پیگیری کرده.
گاز مشترکان کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی رایگان شد.
تصویب شد.
مطابق آیین‌نامه بند 1 تبصره 8 قانون که 2 آذر ابلاغ شده شرکت ملی گاز مکلف شد تعرفه گاز مشترکان خانواده‌های محروم تحت پوشش نهادهای حمایتی که در 3 پله اول قرار می‌گیرند رو به نرخ 0 محاسبه کنه. نور موسوی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران.
تکلیفش برای معافیت خانوارهای مستمند کمیته امداد حضرت امام و سازمان بهزیستی بوده.
اما موضوع اینجاست که آمار مدیران شرکت ملی گاز نشون میده هنوز جمعیت چندانی از این قشر نتونستن از این امتیاز قانونی خودشون بهره مند بشن.
ما از اردیبهشتمان نامه رو به رؤسای محترم سازمان بهزیستی و کمیته امداد زدیم و تقاضا کردیم که لیست مشمولین رو به ما اعلام بکنند، ولی متاسفانه جمعا 38,000 متقاضی رو معرفی کردند.
در حالی که حدود 2.5 میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد و حدود 1.1 میلیون خانوار هم تحت پوشش بهزیستی هستند، تا الان اطلاعات حدود 1% از این خانواده ها به شرکت ملی گاز معرفی شده. ملک شاهی مدیر کل حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه.
از هفته پیش بود که این رویکرد عملیاتی اجرایی شد. تو این 1 هفته بوده که تو پیک کار پالایش وضعیت مددجوامون بودیم که تو وضعیت پالایش اجزای متفاوتی از اطلاعات خانوارها مورد رصد قرار میگیره که یکی از اجزایش این بوده که شرکت گاز رو اطلاع بدن که تو این سیاست مقداری به فرایندش طول کشیده که انشالله جبران میشه.
مهرابی معاون وزیر فناوری اطلاعات سازمان بهزیستی.
ما یک نامه به تاریخ 4/9 اعلام کردیم از طریق سازمان فناوری اطلاعات دسترسی لازم برای شرکت گاز دسترسی سرویس استعلام معلولیت ما در واقع در اختیارشون قرار بگیریم.
به هر حال پاسخهای غیر شفاف سازمان بهزیستی و کمیته امداد درباره دلیل ارائه نشدن آمار خانواده‌های مشمول قبض رایگان اجرای این پروژه رو با کندی مواجه کرده. آسیه سلیمی خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت با توجه به شیوع سویه اومیکرون از مردم خواست واکسیناسیون خود را با تزریق دوز سوم تکمیل کنند. آقای عین‌اللهی با اشاره به اینکه حدود 22% جمعیت هدف دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند گفت سویه اومیکرون قدرت سرایت پذیری بالایی دارد و در چند روز اخیر شمار بیماران سرپایی کرونا 4 برابر افزایش یافته که نگران کننده است و باید مردم به توصیه های مسئولان بهداشتی در خصوص تکمیل واکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی توجه کنند. آقای سوری رئیس کمیته پیشگیری و بهداشت قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا هم اعلام کرد روند ابتلا به سویه جدید اومیکرون در کشور به شکل تصاعدی رو به افزایش و صعودی است. وزارت بهداشت نیز تعداد مبتلایان روزانه کرونا را در کشور 5144 نفر اعلام کرده که 1641 نفر بیشتر از مبتلایان روز شنبه است. تعداد جانباختگان کرونا نیز 28 نفر اعلام شده که در مقایسه با روز قبل 2 نفر کاهش یافته است. مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا هم با تزریق بیش از 387 هزار دوز دیگر از 128 میلیون و 640 هزار دوز گذشت.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 350 میلیون و 700 هزار نفر گذشت. از میان این بیماران تا کنون 5 میلیون و 612 هزار نفر جان خود را از دست دادند. بیش از 1/5 مبتلایان یعنی حدود 72 میلیون نفر مربوط به آمریکا است. مرکز پیشگیری بیماری ها در آمریکا در گزارشی اعلام کرد در 7 روز گذشته موارد جدید ابتلای روزانه به بیماری کووید 19 در این کشور به صورت میانگین بیش از 734 هزار نفر بوده است. در همین مدت موارد فوتی ثبت شده هم به 2043 نفر در میانگین هفتگی رسیده که در مقایسه با هفته پیش از آن 18% افزایش داشته است. در هند هم که پس از آمریکا به لحاظ تعداد مبتلایان در رتبه دوم قرار دارد، برای 4 روز پیاپی آمار مبتلایان روزانه به کرونا بیش از 300 هزار نفر بود. در روسیه، رومانی، لهستان و ژاپن هم کرونا با درگیر کردن افراد بیشتری رکورد شکست. شمار تلفات کرونا در انگلیس نیز امروز 75 نفر افزایش یافت. شورای علمی فرانسه هم اعلام کرد در 3 هفته گذشته حدود 9 تا 14 میلیون فرانسوی به سویه اومیکرون مبتلا شدند. این در حالی است که آمارهای دولتی فقط 1/3 این تعداد را ثبت کرده اند.
طبق نظر شورای علمی فرانسه که لوفیگارو آن را منتشر کرده، در حدود 3 هفته اوجگیری اومیکرون بین 9 تا 14 میلیون فرانسوی به آن مبتلا شدند، در حالی که آمارهای دولتی تنها 1/3 آن را ثبت کردند. در این شرایط دولت مکرون در دوراهی اومیکرون و انتخابات پیش رو با ارائه جدولی از برداشتن محدودیت ها نگرانی جامعه پزشکی را دوچندان کرده. 2.5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، آنطور که مطبوعات میگویند، مکرون خود را آویزان از اومیکرون میبیند و قصد دارد با پذیرفتن خطر کاهش محدودیت های بهداشتی توپ کووید را به سمت رقبا پرتاب کند. اما با گذشت 2 سال از مدیریت ناموفق او در مهار کرونا و حالا اومیکرون، مردم فرانسه چیز دیگری میگویند.
دولت میخواد گذرنامه واکسن رو جایگزین گذرنامه بهداشتی کنه. با چه هدفی واقعا نمیدونم. دولت دائما سیاستهاشو به مردم تحمیل میکنه بدون اینکه اوضاع بهتر بشه.
تولد برادر اومیکرون به نام BA2 در برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه شرایط آلودگی ویروسی را پیچیده تر کرده است. این روزها کلمات همقافیه مکرون و اومیکرون به مانند ماکارون، شیرینی محبوب فرانسوی ها، در فرهنگ لغت این کشور به طور چشمگیری خودنمایی می کند.
چند خبر کوتاه. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه تغییر کاربرگ زمین‌های کشاورزی خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌کند، تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی را ضروری دانست.
در جلسه هیئت دولت که به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی به تصویب رسید.
مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی تاکسیرانان تمدید شد.
فرصت ثبت نام مجدد آزمون کارشناسی ارشد 1401 آغاز شد و تا 6 بهمن ادامه دارد.
و بر اثر آتش سوزی در باشگاه شبانه در پایتخت کامرون، دست کم 16 نفر کشته و 8 نفر نیز زخمی شدند. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیمی.
سلام شنوندگان گرامی. اقدام تنیسور نوجوان کویتی در عدم رویارویی با تنیسور رژیم صهیونیستی با استقبال پررنگ کاربران و اهالی ورزش همراه بود. همکارم مهدی ابراهیمی گزارش می‌دهد.
مسابقات بین المللی تنیس به میزبانی دبی. بیش از یک سال از روابط رسمی امارات عربی متحده با رژیم صهیونیستی گذشته و حالا ورزشکاران این رژیم دعوت شدند. وقتی محمد علیوزی ورزشکار 14 ساله کویتی پس از قرعه کشی دور نیمه نهایی فهمید نامش کنار ورزشکار صهیونیست قرار گرفته، از مسابقات انصراف داد. یک هفته از انتشار تصاویری از دانش آموز فلسطینی که نظامیان صهیونیست در کلاس درس به سراغش رفته بودند، او را از کلاس بیرون کشیده و با خود برده بودند می‌گذشت. اقدام نوجوان رشته تنیس در فضای مجازی با استقبال روبرو شده است. کاربران محمد العوضی را قهرمان نامیدند و چشم پوشیش از مسابقات بین المللی را پشتیبانی عملی از مردمی دانستند که سالها در محاصره و تحت ظلمند. پس از آنکه سالها ورزشکاران ایرانی از مسابقه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی انصراف می‌دادند، حالا کم نیستند ورزشکاران کشورهای مختلف که به این جنبش پیوستند. وحید مردانه، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی:
خود نتانیاهو چند سال پیش به عنوان دیپلماسی مردم به مردم یا پیپل تو پیپل مطرح کرده بود و گفته بود که مسئله ما و چالش ما در منطقه در واقع غرب آسیا دولت ها نیستن، بلکه مردم هستن و ملت ها هستن. خب ما در عرصه ورزش هم داریم در واقع این مسئله رو میبینیم.
عبدالمجید محبوب که او هم در رشته تنیس فعالیت دارد، از ورزشکارانی است که برای خودداری از به رسمیت شناختن صهیونیست‌ها در مسابقات ورزشی حاضر به انصراف شده است.
این منحصر به ورزشکاران نیست. هیچ مسلمانی نمیتواند به خود اجازه دهد صهیونیست‌ها را در هیچ زمینه‌ای به رسمیت بشناسد. حرف و شعار فایده ندارد و این وظیفه انسانی همه ماست.
فتحی نورین جودوکار الجزایری و محمد عبدالرسول جودوکار سودانی هم با انصراف از بازی‌های المپیک تابستانه توکیو و عبدالله مینیاتو ورزشکار رزمی لبنانی با انصراف از بازی‌های رزمی بلغارستان از مسابقه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی خودداری کردند. حالا هم کاربران شبکه مجازی اقدام محمد العوضی ورزشکار نوجوان رشته تنیس را درسی برای حاکمان کشورهای عربی دانستند. پویش جهانی بازگشت به فلسطین قرار است دو هفته دیگر مجمع جهانی تجلیل از ورزشکاران ضد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را در لبنان برگزار کند.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهدوی پور نماینده مقام معظم رهبری در هندوستان ضمن تمجید از نجابت و حجاب بانوان کشورمان در بالاترین سطح رقابت‌های فوتبال زنان قاره آسیا گفت حضور تیم محجبه ایران در هندوستان به ویژه در میان جامعه مسلمانان این کشور انعکاس وسیعی داشته و قابل تحسین و قدردانی بوده است. سخنگوی دولت اعلام کرد پس از بحث و بررسی درباره حضور تماشاگران و مباحث مرتبط با سلامت آنها و با در نظر گرفتن شرایط بیماری کرونا در کشور، با اتخاذ تصمیماتی در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مجوز حضور تماشاگران در بازی ایران و عراق صادر شد. به همین مناسبت، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال، 27 بازیکن را به اردو دعوت کرد. تیم ملی کشورمان صدرنشین گروه یک انتخابی جام جهانی هفتم و دوازدهم بهمن به مصاف عراق و امارات خواهد رفت. در هفته 16 لیگ برتر فوتبال بازی آلومینیوم عراق با پدیده مشهد 2-2 و تراکتور با گلگهر 0-0 مساوی شد. نفت مسجد سلیمان 2-1 از پیکان شکست خورد و صنعت نفت 1-0 زوباهن را مغلوب کرد. در مهمترین بازی هفته 20 لیگ برتر والیبال سپاهان 3-1 از صد راهیاب ملل مریوان گذشت و با 17 برد صدرنشینی خود را تثبیت کرد. در دور دوم لیگ برتر بسکتبال تیم‌های شیمیدور و نظم‌آوران سیرجان حریفان خود را شکست دادند. و در ادامه مسابقات فوتبال باشگاه‌های اروپا در انگلیس لیورپول با نتیجه 3-1 کریستال پالاس را برد، چلسی 2-0 از صد تاتنهام گذشت، در اسپانیا بازی رئال مادرید با الچه 2-2 مساوی شد، در آلمان هرتا برلین 4-1 از بایرن مونیخ شکست خورد و در ایتالیا امپولی 2-4 بازی را به روم واگذار کرد.
از امشب تا اواسط روز چهارشنبه در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و جو آرام خواهد بود که در شهرهای تهران، کرج، عراق و اصفهان سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز احتمال بارش پراکنده برای ارتفاعات آذربایجان غربی وجود داره و طی روز چهارشنبه سواحل دریای خزر هم بارش پراکنده رو خواهند داشت و از اواسط روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور
بعد در نوار غربی و ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی به تدریج بارش‌ها شروع خواهد شد. همچنین از امشب تا روز چهارشنبه در شمال غرب و غرب کشور ماندگاری هوای سرد و در سایر مناطق هم افزایش تدریجی دمای هوا رو بین 3 تا 5 درجه خواهیم داشت. تهران امشب آسمان صاف و غبارآلود خواهد بود.
امروز دوشنبه 4 بهمن 1400 هجری شمسی، 21 جمادی الثانی 1443 هجری قمری و 24 ژانویه 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:43 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:10 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو آبادان، صدای خاطره ها، نوای فرهنگ ها. موج ای ام ردیف 1485 کیلوهرتز، موج اف ام ردیف 93.8 مگاهرتز. با ما همراه باشید. رادیو آبادان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق شبهای پرستاره و سلام. مردم شریف و نجیب ایران، سلام، شب بر شما خوش. یک شب پر از آرامش، یک دل شاد و بی‌غصه، یک زندگی آروم و عاشقانه و یک دعای خیر از ته دل نصیب لحظاتون تو این شب سرد زمستونی. خونه دلتون گرم، دلنگرانی هاتون به در و شبتون سرشار از نگاه خدا. به شبهای ایران از صدای مرکز آبادان خوش آمدید. در این جمع ساده و صمیمی میزبان شما هستیم تا ساعت 2 بامداد و از شما دعوت میکنیم امشب ما رو با حضور گرمتون نورباران کنید. روزی که گذشت روز فرخنده و با برکتی بود و آغاز هفته‌ای بود پر از خیر و نیکی و برکت. یک بار از طرف خودم و همه همکارانم برای همیشه و تا ابد برای مادران سرزمینم آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. میلاد فرخنده و با سعادت دردانه نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همتون تبریک میگم، به ویژه به شما مادران عزیز و خانم های ارزشمند، و آغاز هفته گرامی داشت مقام زن رو گرامی میداریم. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، فصل زمستون علاوه بر میوه ها و سبزی های مخصوصش، غذاهای مخصوص خودش هم داره که به واسطه وجود موادی که طبع گرمی هم دارن بسیار مناسب این فصل هستن. توی شهرهای مختلف کشورمون غذاها و پیشغذاهایی وجود داره که علاوه بر بیشتر فصل ها توی زمستون بیشتر مورد استفاده قرار میگیرن. امشب هممون دور یه سفره پربرکت میشینیم و با هم راجع به غذاهای زمستونی شهر و دیارمون صحبت میکنیم. با شبهای ایران از صدای مرکز آبادان همراه باشید و بفرمایید معروفترین غذای زمستونی شهرتون چیه و چجوری درست میشه؟ ارتباطی پیش روی شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست تا دو بامداد. شماره تلفن 532-22-222 با پیش شماره 061، سامانه پیامکی 30014-825 و شماره فضای مجازی 0910-899-3866. شب بر شما خوش. شنونده شبهای ایران هستید. به میزبانی صدای مرکز آبادان با شما راجع به غذاهای زمستانی صحبت خواهیم کرد. شما دوستان عزیز هم ما رو همراهی بفرمایید و معرفی بکنید معروفترین غذای زمستانی شهر و دیارتون. اما دوستان و همکارانی که در برنامه امشب شما رو همراهی میکنن، تهیه کننده سرکار خانم سهیلا رهگشایی، صدا بردار جناب آقای عقیل محسناوی، متصدی ارتباطات جناب آقای قاسم کریمپور، گزارشگر جناب آقای عیسی علیزاده، و من نادیا تمیمی گوینده برنامه. شب بر شما خوش باشه. انشاءالله تا ساعت دو بامداد همراه شما هستیم در برنامه امشب شبهای ایران. راجع به غذاها و دستپخت‌های شهر و دیارمون صحبت خواهیم کرد. شما دوستان عزیز هم ما رو همراهی خواهید کرد و از این دستپخت‌های ارزشمند که خالق طعم‌های ماندگار و خاطره انگیز هستند صحبت خواهیم کرد. فرقی نمی‌کنه آشپز چه کسی باشه، چه کسی بهتر از مادران عزیز سرزمینمون که دستپختشون همراه با عشق و چاشنی علاقه سر سفره چیده میشه و اعضای خانواده با نوش جان کردن این دستپخت خوشمزه و خاطره انگیز بهترین لحظه ها رو پای سفره کنار همدیگه سپری میکنن. شما عزیزان، شما خانم های عزیز، شما آقایون محترم، امشب با ما همراه باشید، از دستپخت های همسران و مادرانتون صحبت بکنید، بهترین غذای زمستونی شهرتون رو به ما معرفی بکنید و ما هم با غذاهای محلی و معروف شهرمون شما رو بیشتر آشنا میکنیم. شب بر شما خوش باشه دوستان عزیز و همراهان ارجمند برنامه شبهای ایران به میزبانی صدای مرکز آبادان. در برنامه امشب همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم راجع به غذاهای زمستونی شهر و دیارمون صحبت خواهیم کرد.